أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین مرجح خارجی ترجیح به موافقت کتاب یا سنت قطعیه. این ترجیح به موافقت کتاب یا سنت قطعیه همان چیزی است که در مقبوله و در مرفوعه ذکر شده بود، اما بحث این نیست. خیلی اینه که همه میدونن تو مقبوله گفت خوز به ما وافق الکتاب. الان میخوام ببینیم ما وافق الکتاب مرجح داخلیه یا خارجیه. جناب آخون اینا جزء مرجحات خارجیه حسابش کردن. این خودش یه نکته است. روایت سه تا مرجح بیان کرد، دومیش موافقت کتاب بود، سومیش مخالفت عامه بود. بعد از این سه تا اومدیم گفتیم خارج از منصوصات ببینید غیر منصوصه چی داریم. خب یعنی چه؟ یعنی این سه تا رو بذار جزء مرجحات داخلی، بقیه رو بگو مرجحات خارجی. اما الان آخوند دارن یک کار دیگه میکنن، میگن از این ستا اون سوا میشه که دیرو بحث کردیم، موافقت عامه و مخالفت. این دومیشو میگن مرجح خارجی. یعنی دو تا رو باید با هم تعارض کرده، یکیش موافق با کتابه. موافقت با کتاب، کتاب در واقع خارج از این دوتا روایت اینطوری حساب میکنه، او خارجه که اگه نبود تو داخل دوتا روایت چیزی ما به عنوان مرجح نداشتیم. مرجح ما از خارج روایت اینه که یه آیه قرآن پیدا کردیم که موافق عهد ماست. خب تا اینجا شد مرجح خارجیه. حالا ما موافقت یا مخالفت کتابم باید معنا کنیم. یعنی چه؟ منظور از مخالفت کتاب گاهی مخالفت بالمباینه است. این قدر یقینیش همینه. این بس که تو رسائل خوندیم و تو کفایه هم گفتیم و اینجا هم باز ازش استفاده میکنیم. از مخالف قرآن یعنی مخالف بالمباینه، مباینه کلیه. با مباینه کلیه یعنی صریح قرآن میگه نماز واجبه، این روایت هم میگه نخیر نماز واجب نیست. به چیز این طوری پیدا بکنیم وقت یه روایت دیگه هم مقابلش، دوتا روایت با هم تعارض، یکیش مخالف کلی قرآن. آیا اینا میشه بگیم یا نه؟ جواب اینه که نمیتونیم اینا بگیم. مخالف کلی قرآن اصلا حجیت نداره، اسقاط از سقوط از حجیت. بس ترجیح ما الان داریم میگیم. ترجیح یعنی چه؟ ترجیح یعنی ما دو تا روایت هر دو حجت، اما احده ما ترجیح داره بر دیگری. اینو میگم ترجیح. نشانش هم اینه که به عنوان دومین مرجح ما اینا ذکر کردیم. حالا اولیش شما نگاه کن، اولیش چی بود؟ خوز به مشهر. وقتی امام میگن مشهور رو بگیر شازه بگذار کنار، نگفتن شازه اصلا حجیت نداره، که میگن شازه مرجوحه، اون یکی شهرت راجحه. اینو دارن میگن. بعد از که هر دو مشهور بود، و هر دو مشهوره سنجه، یعنی هر دو حجته، زراره اینو سوال کرد، گفت هر دو شهرت داره چکار کنم؟ فهمدم اون که معافل کتاب سو بگی. ما روایت رو دقت که بکنیم میفهمیم دو تا روایت برده هر دو مشهوره معناش این نیست که یک کدوم حجیت نداره یک کدوم داره دار، بلکه به عکسه، هر دو حجته، هر دو حجته، ترجیح با اونه که موافق کتابه. از این بیان میفهمیم اون مخالف کتابه، مخالف کلی نیست. اینا قرینه میگیری میفهمیم مخالف کلیه نیست. مخالف کلی قطعا حجت نیست، حتی اگه معارضم نداشته باشه. الان بس ما تو معارضه، ولو بدون معارض، اصلا یه دونه روایت برخلاف قرآن هم هست، خلاف بالمباینه، حجت نیست، اصلا از حجیت میفته. بنابراین باید این بحثا رو برای خودمون جا بندازیم، چند تا قانون کلی درست کنیم، بگیم منظور از مباینه با قرآن چیست. اون روایاتی که گفت ما خالف القرآن لم نقله، میگیم قدر یقینی از مباینه، مباینه بالکلیه است. دوم، مباینه بالکلیه معناش نیست که اون روایت از حجیت ساقط است، نه اینکه مرجوحه، اصلا حجت نیست. سه، تو بحث تعارض دو تا روایت اگر گفتن موافق کتاب بگیر مخالف رو بگذار کنار، منظور اون مخالفی نیست که مباینه کلی اصلا حجت نیست، این منظور نیست. از کجا اینا فهمیدید؟ دیگه مستشهد اینا رو شکار میکنه از مباحث، میگه از اینجا فهمیدم که امام علیه السلام دارن جواب زراره میدن، زراره داره سوال از حجیت دو خبر میکنه، و امام نمیگم یکیش حجت یکی حجت نیست. اولیشان فهمیدن خوز به مشهر، خوز به مشهر یعنی چه؟ یعنی آیا شاز اصلا حجت نیست؟ اینو گفتن؟ لیکن نگفتن که، گفتن اون که مشهوره سو بگی شاز رو بگذار کنار، هر دو حجت اون یکی راجعه. زراره پرسید که اگه هر دو مشهوره یا هر دو شازه یعنی چه؟ یعنی از این مرجح اول من نتونستم استفاده کنم، حالا چکار کنم؟ فهمدن مرجح دوم، مرجح دوم باز به معنی این نیست که مرجح دوم اسقاط عن الحجیت رأسن، اینه که نگفتن که، این به عنوان مرجح دوم دارن میگن. بعد مرجح سوم هم هست، هنوز عجله نکن، اگه واقعا تو مرجح دوم تباین کلی بود با قرآن، نوبت به مرجح سوم نمیرسید که. باید چی بگن؟ بگن اون که مخالف قرآن بندازه کنار دیگه، در حالی که رسید به مرحله سوم و اونجایی بود که هر دو روایت موافق قرآن بود یا هر دوش مخالف قرآن بود. باز امام نگفتن حالا که هر دو مخالفش رو کنار بنداز که، گفتن خوز به مخالف العامه. ما همه اینا رو قرینه میگیریم که از مرحله دو رفتن تو مرحله سوم، یعنی تو مرحله دوم حجیت داره، اگه یکیش حجیت نبود که به مرحله سوم نمیرسید. از شود که بعد صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه می فرمان که قد تکون و مخالفتهو بالخصوص المطلق، یعنی اون بحثای گذشته است، اما اینجا یه چه جدید دارن، ما هم ایرادای جدید بهشون داریم. می فرمان این دوتا روایت ها گاهی یکیش خاص مطلق است نسبت به قرآن. تباینش اینطوریه، تباین کلی نیست، تباین اینطوری، یعنی قرآن عامه، این روایت هم خاصه. قرآن گه احکام العلماء، این روایت هم گه لا تحکم نحویه. اگر عام و خاص مطلق بود چیکار بکنیم؟ شما باشید میگید خب تخصیص بزنیم دیگه. اما نه، کفایه بینید چی میگه. گرفا مقتضى القاعده اعمال المرجحات. حالا که قرآن عام مثل اون روایت خاصه، اینجا نمیگن تخصیص بزن، میگن مرجحات اعمال بکن. خب مرجحات اعمال بکن یعنی چه؟ بعد میفرمان قال یخصص الکتاب بالمخالف الخاص یقینا او تخییرا. یه مرتبه میگن که مرجعات اعمال بکن، معناش اینه که قرآن رو تخصیص بزن به این روایت خاص، یا به شکل یقینی یا به شکل تخییری، یا بگو تعیینا تخصیص میزنم، یا بگو من مخیرم به عنوان یه لنگه تخییر این کار رو میکنم. ما دوتا ایراد اینجا به کلام آخوند داریم تا ذهنتون آماده هست. اولین ایراد اینه که جناب آخوند شما اول گفتید مقتضای قاعده اعمال مرجحات، بعد اومدید گفتید که تخصیص میذاریم قرآن رو به روایت خاص. این دوتا کلامتون با هم نمیخونه. من از شما هم که سوال کردم، من تو گفتم دیگه اعمال مرجحات یعنی چه؟ یعنی اون روایت زراره رو برو دنبالش مرجحات عمل کن. خب اونجا تو روایت زراره سه تا چیز بود. اول گفت شهرت رو بگی، بعد گفت موافق کتاب رو بگی، بعد گفت مخالف عامه رو بگی. این هم میگن اعمال مرجحات. بعد آخون اول میگن اعمال مرجعات، بعد ضد این حرف رو میزنن و میگن تخصیص بدن کتاب رو به روایت خاص. خب تخصیص زدن این رو میگن جمع دلالی. اگر ما جمع دلالی داشته باشیم اصلا نوبت به تعارض نمیرسه که. اینو خدا آخوندم این بحثا دو ماه پیش داشتیم که وقتی میخواستیم وارد تعادل و تراجیح بشیم گفتن بحث جمع دلالیه بذار کنار، یعنی اگه عام و خاص است یا مطلق و مقیده. دو تا روایتی که مطلق و مقیده است گفتن این تعارض نیست، بلکه مقیده رو قید میزنید به اون یا خاص تخصیص میزنید به اون. و در واقع دو تا مسیر جداگانه است. هرگاه عرف وفق العرف بینهما، اینجا ما تعادل و تراجیح نمی کنیم، اون یه مسیر دیگه است. موردش هم دو تا چیز درشته، یکی عام و خاص، یکی مطلق و مقید. اصلا میگیم تعارض نیست. اکیم علماء لا تحکم نحوی اینه کی میگه تعارضه؟ هر دوشون میگن عمل کن. مورد دوم اونجاییست که نمیتونیم به هر دو عمل بکنیم، این بحث دیگه است. دو تا روایتی که میگه مثلا نماز واجبه، یکی میگه نه حرامه، مثلا چکار کنی؟ اینجا رو رفتن از ائمه سوال کردن که دو روایت از شما به ما رسیده اما ضد همه، نمیتونیم به هر دو عمل کنیم، چیکار کنیم؟ اینجا رو فرمودن هر کدوم مشهورست رو بگیر، هر کدوم موافقه کتابست، هر کدوم مخالفه عامه است. این اولین ایراد ما به اینجاست که اگه اون جمله اولش رو حذف بکنیم از کفایه دیگه ما ایراد نداریم. اون مقتضی القاعده اعمال مرجحات رو حذفش کنید، بگید اینجایی که یه عام می‌داریم به نام قرآن، یه خاصی داریم به نام روایت، اینجا ما تخصیص می‌ذاریم و اصلا نوبت به مرجحات نمی‌رسه. اشکال دوم اینه که چطور شما جناب آخون بین دو تا روایت تعارض انداختید؟ من بازش میکنم، تو باز کردن اشکال معلوم میشه چیه. آخون دارن میگن دو تا روایت ضد همه، یکیش موافقه با عام کتابه، حتی موافقه اینطوری که این روایت خاصه، یه عام قرآنی داریم، یه خاص روایت داریم، بعد یه روایت دیگه هم داریم. اون روایت اولی را آخون اسم میارن که این خاصه نسبت به قرآن، آم میگم چکار کن؟ تخصیص بزن. سوال من اینه اون روایت دومیه چیه؟ عامس یا خاصه؟ اگه بخواد تعارض داشته باشه، مثلا میگید عامه، خب تا میگید عامه، میگن خب اگه عامه، عام با عام قرآن وقتی منطبقه، اینو باید عمل کنیم یا خاصه رو باید عمل کنیم؟ عام رو باید عمل کنیم. ببینید ما نمیدونیم آخون چی میخواستن بگن، اما همتون میریم جلو، میریم تا آخر، ببینیم به کجا میرسیم. یه روایت خاص داریم، یه روایت عام داریم، یه آیه قرآن هم داریم. آیه قرآن عامه، عامه با اون عامه دوم یکیه. آخون میگن این خاصه رو تخصیص بزن. ایراد بعدی من اینه که حالا اگه خاص اومدیم تخصیص زدیم، در واقع این خاصه داره اونجا و دوم یعنی تخصیص میزنه دار، چون فرض کردیم یه عام خاصه، اصلا ما کار به قرآن نداریم، دو تا روایته، یه عامه یه خاصه. خب روایت خاص تخصیص بزنه دار عام را، وقتی تخصیص زد اینه میگن جمع دلالی، جمع دلالی اصلا تعارض نیست. چرا آخون شما این رو میگه تعارض؟ چیه؟ من حالا فرض دیگه بگید این روایت خاصست، اون روایت هم خاصست، دیگه اینو من نمیفهمم دیگه. اینا خیلی چیزاییست که باید بشینیم دقت کنیم. یا آیه داریم عام، دو تا روایت داریم خاص، بعد بگیم روایت اول تخصیص میدارد عام رو، ایراد میکرد. خب روایت دوم تخصیص بذارید به قرآن، چه فرق میکنه؟ یکم العلماء داریم، دو تا خاص هم داریم، لا تکم نحویی، لا تکم شعرا. مثلا دو تا خاصه، دو تا خاصه هر دو تخصیص میزنه، اصلا تقدم و تأخرم نداره که بگم اول این بعد اون. و دو تا خاصم با هم تعارض نداره، یکیش میگه لا تکم نحوی، یکی میگه لا تکم شعرا، این کجاش تعارض داره؟ من نمیفهم. هر کاریش بکنید یه ایراد داره. بحثا بحث جاییست که خیلی ابهام داره.
ایراد اولی که فرمودین که آخون از طرفی میگن مقتضای قاعده اینه که به مراجعات عمل بکنیم، اما بعد میان میگن که
تخصیص بزنیم.
تخصیص بزنیم. خب این در ادامه آخون میگن اگر ترجیح در جهت موافق نباشد، وقت ترجیح چیز به تخصیص عمل میکنیم. و این منافاتی نداره با صحبت آخون که ما بگیم که درست نیست. ولی که شما گرفتید ممنی بر اینه که میگین مقتضای عمل به مرجحات با تخصیص با هم نمیکنه. آخون میگن که اگر ما به مرجح عمل کردیم و مرجح گفت تخمونی که روایتی که تخصیص میخواد بزنه و خاصه، این ترجیح داره اینجا تخصیص بزنه، اگه این نبود به اون یکی عمل کنیم که موافقه و آم.
خب اینا نباید بگن دیگه، خب ضد اعمال مرجعاته.
مرجع میگه روایت خاص، ما به روایت خاص عمل کنیم.
نه مرجع اینو نمیگه. خب همینه من دارم شما میگه مرجع میگه، مرجع نمیگه. مرجع میگه خوز به من شهر، خوز به ما وافق الکتاب.
منظورشون شهر مرجع بعدیه، مثلا
همون دومی سوم فرق نمیکنه. اعمال مرجعات یعنی سه تا که تو روایته، اینا میگن اعمال مرجعات. اعمال مرجحات یعنی یک کدوم که راجعه سا عمل کن، مرجوح کنار بگذار. بعد ایشون میگن نه تخصیص بدن، تخصیص یعنی هر دور عمل کن. نمیشه عمل کن.
و این که فرمودین که آیا منظور از اون روایت دوم اینه که اون عامه یا خاص، اون مثالش نمیشه که در عامه قرآنی داریم احل الله البیع، روایت اول میفرماید که مثلا بیع سبی رو ما جایز نمیدونیم، روایت دوم میگه جایز هست، اون که میگه جایز هست عام موافق قرآنه، اون که میگه جایز نیست اون حالا تخصیص بزنیم اون عام اهل الان بای
رویان، حالا یه همچین جایی باید روایت دوم عمل کنیم نه این روایت اولا. در صورت ما نمیدونیم گردن آخوند چی بگذاریم، بس که مبهم گفته شده سا مشکل مال کفایه سا باعث شده ما نمیفهمیم چی بگیم، لذا نمیتونیم بگیم آخوند یه حرف گفتن نگفتن دیگه، حالا خدا رحمتشون بکنه دیگه اینطور گفتند و میخواستن مختصر بگن، اما اختصاری که باعث تخریب معنای ذهن ما شد، ما الان تو ذهنمون نمیدونیم چی بگیم، لذا باید با احتیاط هم بگیم که بگیم اگه منظورشون این بود.
ما یه دفاع دیگه بکنم از آخوند، بر فرض که این دو روایت مشهور باشن، بعد آخوند میگن منظور از اون ترجیح دوم اون جاییست که مباینت کلی باشه، اگر مباینت کلی نبود و به نفع اون خصوص
نمیشه اینا رو گفت. حالا الان تو بحث حالا من وارد میشیم، حالا ادامه بحث همینه، بعد آخوند میگن اللهم الا ان یقال، مگر اینکه یک کسی یه حرف دیگه بزنه و چی بگه؟ بگه این دعوا غریب هست، یه ادعا بگیم و بگم ادعا خیلی به ذهن نزدیکه، چی بگیم؟ بگیم اختصاص دارد اخبار علاجیه به مخالفت بالمباینه. میشه اینا گفت اخبار، اخبار علاجیه، اخبار علاجیه یعنی هم مثل همین روایت زراره، من اینو باز تکرار بکنم، ما دو نوع اخبار داریم، یه اخبار داریم کاری به علاج نداره، بلکه یه دونه روایت که پیدا کردیم و مخالف قرآنه، معارضم نداره روایت هم یکیه، اومده از امام سوال میکنه که این یه دونه روایت عمل کنم، میگن حضرت میگن نه ما خالف القرآن لم نقله فذهب على الجدار. اینو توجه بکنیم، ما مشکل ما الان اینه، یه دست اخبار داریم که میگن مخالف قرآن ما نگفتیم، این دست اخبار کاری به علاج نداره، کاری به دو تا روایت نداره، یه دونه روایته، یه روایت مخالف قرآن حضرت میگن بندازش کنم، دسته دوم روایاتی داریم که معالجه دو تا روایت کرده، تو معالجه دو تا روایت اول گفتن شهرت، بعد گفتن مخالف قرآن رو بنداز کنار. خب همینجا شما یه چیز بفهمید دیگه، بلاسه میگید این اخبار علاجیه مال تباین کلی نیست، چیزی که خلاف نظر آغاز کرده سر و پایین انداخته. همین دیگه، ببینید مشکل الان اینجاست، ما همینجا به قول معروف مچو باز میکنیم، ببینید اخبار علاجیه تو مرحله اول شهرت رو گفت، خب شهرت رو گفت یعنی چه؟ بازش میکنیم معنیش اینه، گفت شهرت رو بگی شاز رو بذار کنار، یعنی شهرت راجح هست، شاز مرجوه، نم اسقاط، سقوط عن الحجیه نگفتند، ثم بعد از این زراره اومد چی گفت؟ گفت اگه هر دو مشهور است، خب هر دو مشهور یعنی چه؟ یعنی هر دو صادر شده، اینو باید بگیم، یعنی از نظر شهرت هر دو از امام صادر شده، من چکا بکنم؟ امام فرمودن اون که مخالف قرآن است به ذکر نه اون که موافقه. یعنی چه؟ یعنی اون مخالف قرآن و موافق قرآن هر دو صادر شده است. اگه هر دو صادر شده پس تباین کلی نیست. اگه تباین کلی بود امام اصلا تو مرحله دو نمیگفتن، تو مرحله اول میگفتن. همون که تو اخبار دیگه داریم، تو اخباری که کار به علاج نداره، تو همون بار اول یه روایت بیشتر هم نیست اما مخالف قرآن است با تباین کلی. تا تباین کلی شد امام گفت ما نگفتیم، کاری هم به یک و دو نداره. دار
مخالف با نص آیه قرآن باشه، با نص آیه قرآن.
یه بار دیگه پس میگن بیرید تازه دارم گفت مخالف نص باشه. ما داریم گیم تباین کلی، اسم عوضش نکنید تا ببینیم چی گفتیم. یه بار دیگه تکرار میکنیم تباین گاهی کلیست، شما به اسمش هم بذارید نص، اسمش عوض نکنید، همونه همون نص است. طوری نیست تباین کلیه، یعنی قرآن گرد این کار رو بکن گرد نکن، یعنی میگم تباین کلی. آم مخاص من وجه نیست، آم مخاص نه مطلق هم نیست، بلکه تباین کلیست. اون گرد این کار رو بکن، اون گرد این کار رو نکن، اون گرد واجبه، اون گرد حرامه، اینو میگن تباین کلی. که شما میگید مخالف نصه. خیلی میخوام ببینیم که آیا مخالف نصا تو مرحله اول باید بندازید کنار یا تو مرحله دو. حالا رسیم به اینجا، تو روایت زراره تو مرحله دو انداخته کنار. و مرحله دو یعنی چه؟ یعنی تو مرحله اول نتونستی حل کنی، هر دو مشهور است، عدل همه یا هر دو شازه. و وقتی عدل همه و نتونستی بفهمی کدوم امام گفتن کدوم نگفتن، بیا سر مرجعه دوم. اگه تبایر کلی بود که امام همه اول میگفتن اون که مخالف قرآن میدهد که نه، امام اینو نگفتن. من قبلا میگفتم امام علم غیب هم داشتن، این هم اضافه کنید، بگید امام میدانستن که این دوتا روایته یکیش مخالف قرآن یکی موافق قرآن است، اما امام هیچی رو خود نیوردن، نگفتن مخالف، گفتن اون که مشهوره سو عمل کن. خب مشهوره عمل کن یعنی ولو مشهوره مخالفه قرآنه عمل کن. حالا سوال، مشهوری که مخالف قرآنه تبانه کلیست یا جزئی؟ جزئی میشه، چون که کلی بود که تو روایت های دیگه میگن مخالف قرآن لم نقل ها، ما اینا رو از بیرون میدونیم دیگه. اینو هی تکرار میکنم برای اینکه از این کلی یاد داریم الان اینجا استفاده میکنیم. و ما دو دسته روایت پیدا کردیم. اون روایتی که میگه ما خالف القرآن لم نقله، مفادش عدم حجیت است من رأسهی، میخواد بگه اصلا حجت نیست. این روایاتی که تو تعادل و تراجیح اومده میخواد بگه که هر دو حجته اما یکی راجحه و مرجوحه. جناب آخوند میگن که هر دو دست روایت تفرقان لسان واحده، یعنی از یه زبان صادر شده، از زبان امام صادق علیه السلام، همون امامی که گفتن ما خالف القرآن لم نقله، همون امام به زراره گفتن خذ به من شهر، بعد گفتن خذ به ما وافق الکتاب. وقتی از یک امام صادر شده لسان واحده، نمیتونی یه روایت رو حملش کنی بر عدم حجیت من رأسه، روایت دوم حملش کنی بر راجحیت و مرجوحیت. بگوی که این یکی ترجیح است بر اون یکی راجح و مرجوح، اما اون ما خالق قرآن بگه تباین کلی است و اصلا صادر نشد، این کار نمیتونی بکنی. ایرادی که ما اینجا با آخون داریم اینه، بذارید ایراده بگم ذهنتون مشوش نشده، از شده این تفرقان لسان واحد، این حرف قشنگیه، بله امام صادق علیه السلام یه امام بیشتر نیستن. دو تا روایت هم گفتن، یه بار گفتن ما خالف القرآن لم نقله، یه بار هم گفتن خذ به ما وافق الکتاب. ما چیکار کردیم؟ ما هم کردیم اولیا بعد مباینت کلی و گفتیم منظور امام اینه که ما خالف قرآن، یعنی مباینه کلی رو ما نگفتیم، پس لم نقله یعنی اسقاط عن الحجیه، نه ترجیح. دومی رو اومدیم چیکار کردیم؟ حملش کردیم بر ترجیح. لذا اول گفتن شهرت رو بگیر، بعد که گفت نمیتونم بگیرم گفتن اون که موافق است بگیر موافق. این معنیش اینه که رجحان داره، رجحان داره، یعنی اون یکی هم حجت است اما رجحان داره. باز دلیل بعدیش هم نگفتیم، دلیل بعدیش این که هر دو حجت اینه که حضرت تو مرحله سوم باز چکار کردن؟ گفتن ما خالف العامه رو بگیر، معلوم شد پس هر دو حجت بوده. اگه یکونو از حجیت می افتاد که به مرحله دو و سه نمی رسید که. ما این کارو کرده آخون دارن چی میگن؟ دارن می فرمان چون روایت ها از یک امام صادر شده نمیتونی یک چه حمله بر مباینت کلی بکنی، اون یک حمله بر مباینت جزئی بکنه، این کار نمیتونی بکنی. حالا جواب ما چیه؟ اینه که اتفاقا میشد این کارو کرد. امام لسان واحد دارن اما یکشا هم میکنیم بر مبادله کلی، چون موضوعش یه چیز دیگه است. خود شما داره میگه موضوعی چیه؟ تباین کلی. اونجایی که تباین کلی است ما روایت ما خالف القرآن رو به کار میبریم، هر جا تباین کلی نبود میام تو اعمال مرجحات به کارش میبریم. اشکال چیه؟ دو تا موضوعه. مثل که امام میگن هرگاه یقین داری که تو نماز رکعت مثلا شکدی سه و چهار، میگن یه مقدار فکر کن تروی، بعد میگن اگر یقین پیدا کردی که رکعت سومت هست چکار کن؟ بنابر همون سه روز برو جلو دیگه، رو یقینت برو جلو. و هرگاه به یقین نرسیدی و شکت باقی موند بنابر چهار بگذار. اینا من نمیتونم حرف آخونده اگه بخوام بزنم باید این تو بگم، بگم امام یه امام بیشتر نیستن. چرا یه بار گفتن بنابر سه بذار، یه بار بنابر چهار بذار؟ جواب چیه؟ جواب اینه که خود دو تا موضوع، اینا دو نفرن، یه نفره بعد از تروی یقین پیدا میکنه، یکیست بعد از تروی به شکش باقی مونده، دو تا موضوعه. اونجایی که شک است بنابر چهار میذاره، اونجایی که یقین است بنابر سه میذاره. اشکالش چیه؟ یعنی یه گوینده است اما دو تا موضوع رو داره حکمشو بیان میکنه. حالا تو ما نحن فی امام صادق علیه السلام یه بار گفتن ما خالف القرآن لم نقله، این موضوعش کجاست؟ تباین کلی. این کار به مرجحات نداره، نیاریدش تو باب مرجحات. این مال تباین کلیست که هرگاه یه دونه روایت، نه دوتا، یه دونه روایت مخالف قرآن یافتید بندازیش کنار. امام اینو گفتن. دوم همون امام اومدن تو تعادل تراجعی یه سخن دیگه فرمودن، گفتن هرگاه دوتا روایت با هم تعارض دارد برای رفع تعارض چکار کن؟ به مرجحات عمل کن. مرجحات یعنی هر دو حجت سان، اما این ترجیح داره بر اون یک. تا میگیم هر دو حجته بلافاصله پس میگیم تباین با قرآنش کلی نیست، چون که کلی بود که حجیت نداشت. تو مرجحات که میرسیم بحث عوض میشه. اینه که صاحب کفایه الان دارن میگن گاهی تو تعادل ترجیح تباین کلی است، ما اصلا این بحث رو نمیتونیم ازشون بپذیریم. هر جا دیگه یه عبارت رو دیدید اینا رو هم بشو بهش ایراد میگیریم و میگم تو تعادل ترجیح اگه تباین کلی بود که اصلا بحث به تعادل ترجیح نمیرسه، یکی حجت یکی لا حجت. این که امام با این که یکی مخالف قرآن یکی موافقه، اما اول امام گفتن خذ به مشهر، امام علم غیب داشتن یا نه، میدونستن که اینا یکیش موافقی که مخالفه، بله. اما حتی مخالف قرآن ها حضرت گفتن بهش عمل بکن چون مشهور است. اینو میخواد چیکار کنه؟ معنا کنه دیگه. اولی مرجع مگه نگفتن خود به مشهر؟ یه فردش اینه که اون مشهوری که دارید عمل میکنید مخالف قرآن است، موافق عامم هست. امام گفتن کاری به اون بقیه‌اش نداشته باش، شما با شهرت برو جلو. بله دیگه،
یه وقت مخالفتش با نص
قرآن است. بله دیگه، همش همینه. بحثا عوضش نکنید. میخواد یه چیز دیگه رو من توضیح بدم، تباین کلی رو باید توضیح بدیم. تباین کلی یعنی مخالف با نص قرآن. تباین غیر کلی همینست، مخالف با ظاهر قرآن است. الان داریم یه چیز دیگه میگیم، اینا رو باید بدونیم. از این رد میشیم میام سر بحث دیگه. امام، یه امام بیشتر نیستن، لسان واحد است. اگه 14 نفرم حرف بزنن، ما 14 تاشون هم لسان واحد میدونیم، اینا رو برای ما فرق نمیکنه. اما اینو میخوام بگیم، امام یه جا به راوی ها چند تا روایت هم داریم که میگن ما خالف القرآن فذهبوا علی الجدا، یعنی چه؟ یعنی من رأسن اصلا این روایت حجت نیست، نه به عنوان راجع و مرجوع، اصلا میگم حجت نیست، بندازش کنار. این میشه تبایل کلی. تو تعادل تراجی اومده دو تا روایت تعارض از امام سوال میکنه. دو تا روایت تعارض رو امام اولین مرجح رو چی گفتن؟ شهرت. خب شهرت رو بگیر، شاذ رو میگن مرجوح بدون، نه از حجیت ساقطش کنن. نگفتن لم نقله، اونم گفتن، اما شما وظیفت عمل به شهرت. حالا وظیفت عمل به شهرت است، گاهی اون روایت شهرت مخالف قرآن هم هست. سوال من اینه، این مخالفت تباین کلیسی یا جزئی؟ جزئیه. چون که کلی بود که امام تو مرحله دوم نمیگفتن که، تو هم مرحله اول مخالفت کلی رو سرشو میبرن، میگن ما خالف القرآن لم نقل ها. اما الان اینجا میگن به مشهور بگیر ولو مخالف قرآنه، پس فرشه مخالفت جزئی است. عام و خاص اصلا مخالفت نیست، اون یه بحث دیگه بود. ببینید عام و خاص و مطلق و مقید اصلا اینا خارج از تعادل و تراجیه، چون توفیق و عرفیست بینش، عرف نمیگه اینا مشکل داره، اونم یه بحث دیگه هست. خب اینم نکته مهمی شد که باید اینا بهش توجه بکنیم. و اما عام و خاص مطلق، عام و خاص مطلق، اونم یه اشکال دیگه بود که آخون گفتن قرآن عام باشه، این دوتا روایت ها یکیش خاصه. ما چند تا ایراد داشتیم. اولا گفتیم راحت که یکیش خاصه، معلومش اون یکی دیگه خاص نیست دیگه، اون یکی عامه. خب سوال من اینه، اگر روایت یکی خاصه یکی عامه، اصلا تعارض نیست، تخصیص میزنه.
که عرض کردم
تخصیص نمیزنه،
یه
روایت میگه بیه سبی جایزه، یه روایت میگه بیه سبی جایزه. عامه است، چرا تقدر نمی کنید؟ من چرا دارم فکر خودتونی؟ یکی عامه، یعنی این روایت هم گه که مولما این گه لاد حکم نحویه، دوتا روایت این طوریه. اگر روایت عام بود و روایت خاص بود چکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم دیگه، اصلا نوبت به تعادل تراجیح نمیرسه. اون مولی که شما میفرمایید دوتا خاصه،
یکیش موافقه عام
قرآن، بله، دو خب اون نیست، خاصه. من نمیدونم شما زید جمعه دوتا خاص که نمیشه یکیش موافقه عام قرآنی باشه. باید پس بگید یه روایت اول خاصه، اون یکی عامه، عامه موافقه با عام قرآنه. خب اگه اینطوره چرا خاصه رو تخصیص میزنید؟ آخون گفتن تخصیص بزن، ما میگم نه، خاصه میداز که نه، عامه موافق قرآن عمل کن.
ممکنه
مخالفه عامه باشه، حتما مخالفه، اگه نبود که با هم مشکلی پیدا نمی‌کرد که
مخالف
عامه، اما مخالفشی که اومده سوال میکنه که به کدوم عمل بکنه. فرض اصلا همینه، حالا هر کاری بکنید، هر کاریش بکنید، کتاب دارد اینو میگه دیگه، من نمیدونم چیکارش بکنیم. و اما عام خاصه من وچش باقی ما، یه بحث دیگه است، اینم بحث قشنگیه، یه مقدار سخت است این گردن ها رو ازش رد شیم، یه بحث دیگه که تحمل بکنید انشاءالله این بحث تمام بشه. و صلی الله علی محمد.